بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواریخ صفحه 207 سطر 10. ثم قال لیس یمتنع فی العلم الاول ان یوجد فیه مع الاتحاد تفصیل بالمعلومات. کلام ابن رشد رو در تأیید کلام ابن سینا و فارابی نقل می‌کردیم. ابن رشد معتقد شد که علم واجب تعالی به ما ادا علمی است واحد و تکثری درش نیست. کلی بودن این علم منکر شد، انفعالی بودن این علم منکر شد، ولی به واحد بودنش اعتقاد داشت. گفت علمیست واحد. حالا بیان می کند که در این وحدت و اتحاد مانعی نداره که در این علم تفصیل معلومات هم باشد، یعنی اگر مثلا این علم صورت علمی است، صورت علمی است که تمام معلومات نشون میده، صورت علمی یک معلوم نیست، صورت علمی یک معلومات تفصیلی است. به طوری که همین علم واحد علوم کثیره شمرده شود، در اینی که واحده اما چون کثیر رو نشون میده علوم کثیره شمرده شود. این رو ما من نمی کنیم. علمی باشد واحد و در این واحد دیدن کثیر رو نشون بدهد و به خاطر نشان دادن کثرات بشود علوم کثیره. بعد میگه که اشکال راه یافتن کثرت در ذات بر این مبنایی که ما گفتیم وارد نمیشه. کثرت رو دو جور میشه توضیح داد، یکیش حتما از خدا باید نفع بشه، دیگری رو نباید از خدا نفع کنیم و باید قبول کنیم. یک کثرت همین کثرتی که الان گفتیم که کثرت علومی، ولی این چنین نیست که خود علم کثیر باشه. خود علم واحده، کثرت رو نشون میده. حالا اون علم عرض کردن صورت علمیه باشد یا ذات اله باشد، هر چی میخواد باشه، کاری نداریم که اون علم چیست، ولی علمیست واحد که داره کثرات رو نشون میده. همه موجوداتی که غیر خدا هستن و مخلوق خدا هستن به توسط این صورت یا به توسط این علم معلومند. این یک کثرته که این کثرت رو ما ادعا داریم، نه این که منکرش باشیم. یک کثرت دیگه اینه که علم خدا زائد بر ذاتشه، یعنی خداوند ذاتی دارد به علاوه علم. اینم کثرته، چون الان دو شی شد، یکی ذات یکی علم. این کثرت که ما ازش تعبیر میکنیم به زیادت علم بر ذات، این کثرت ممنوعه. فلاسفه قبول ندارن، اگرچه اشاعره مدعیند. پس دو جور کثرته. یک کثرت اینه که ذات و علم دوتا باشند، اون یک کثرت، یکی این که نه ذات و علم یکی باشن، عین هم باشن، ولی علم نشان دهد همه چیز رو، هم ذات رو نشون بده، هم ماعدا رو نشون بده. اینم یه نوع کثرته. این کثرت رو من نفی نمی کنم، بلکه مدعی هست. اینم مطلبیست که ایشون در تتمه مباحثی که دیروز خوندیم بیان میکنه. این همون علم اجمالی ابن سینا رو میگه، بلکه یه خورده دقت کنیم همون بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو میشه. بله به صدر نزدیکه، چون ایشون علم و عین ذات میکنه. ابن سینا هم همین کاری کرد. ابن سینا گفت خداوند عقل وسیطه، نگفت دارای عقل وسیطه، گفت خداوند عقل وسیطه و همین عقل وسیط همه اشیاء رو نشون میده. ذات خدا رو عبارت گرفت از عقل وسیطی که نشون دهنده همه موجودات بعدیه. الان ابن رشد هم داره همین کارو میکنه که میگه علم خدا زائد بر ذات نیست. این کثرت، کثرتیست منفی منتفی. علم خدا زائد بر ذات نیست، یعنی عین ذاته، ولی این علم واحد است و در عین واحد بودن کثیر نشون میده. این همون حرف ابن سینا میشه.
در اجمالش یعنی اما در تفسیرش
ابن سینا گفت در تفصیل بالقوه است، یعنی بعد صبر تفصیلیه رو میتونه در پی داشته باشه، صبر مرتسمه رو. اما همین الان خودش داره نشون میده، بالفعل داره کسراتو نشون میده. تا اینجا با ابن رشد موافقه. درسته ابن رشد دیگه بعدش نگفته صبر مرتسمه، حالا شاید در نوشتاش گفته باشه، اینجا نقل نشده، اما این مطلب رو میگه که علم خدا عین ذات خداست و همین علمی که عین ذات و واحده، همین علم کثرات رو نشون میده. ابن سینا هم همینو میگفت. ابن سینا میگفت خداوند عقل وسیط است و همین عقل وسیط کثرات رو نشون میده. منتها یک کثرت صبر رو هم در پی دارد که اون صبر مرتسم است. یه تفصیل این چنینی هم در پی دارد که صبر رو متکثر میکرد. بعد از اینکه این صورت واحده رو عین ذات میکرد، یه صبر متکثر هم قائل میشد. حالا ابن رشد این هنوز نفی نکرده و ظاهرن به اینم معتقده، اگرچه در عبارت که مرحوم لایجی نقل کرده نیمده. پس ابن رشد با ابن سینا موافقه و هر دو هم حرفشون با صدر نزدیکه. ابن سینا علم تفسیر رو بله لازمه ذات میگرفت. ابن رشد هنوز نظرش در این مسئله نقل نشده. من به کتابش مراجعه نکردم، بعید میسونم همینو بگه. نه مثل ابن سینا داره حرف میزنه. صدرا و ابن سینا و اینا خیلی نزدیکن. ببینید ابن سینا همینو میگه، با همون یه علم همه رو داره، همه رو میدونه، منتها اون تفاصیل رو بالقوه دارد و به عنوان لازم. مثلا ما بالقوه داریم، ایشون بالقوه در مورد خدا را نمیده. سعب میسینا علم اجمالی ما بالقوه عبارت از تفاصیله، علم خدا را نمیده بالقوه. بله اون صبر مرتسمه در اینی که این صورت واحده رو ملاحظه میکنیم، صبر مرتسمه میان بیرون. این صورت واحده این ذات، صبر مرتسمه به عنوان لازم، لازم ذاتن، بیرون ذاتن، بلی مرتسمه در ذات. اونجا اسم قوه رو نبرد، در خداوند قوه رو راه نداد. در وقتی میخواست علم تفسیر اجمالی رو بیان کنه تو علم نفس شفا، اونجا تعبیر به قوه کرد. حالا در صورت نگیم این ابن رشد این ابن سینا حرف میزنه، خیلی نزدیکه به همه، هر سه به هم نزدیکن، ابن رشد و ابن سینا و صدر. منتها تفاوت هم ممکنه بین صدر و اون دو نفر تفاوت مختصری باشه که هست. صفحه 27 سطر دهم. ثم قال ابن رشد لیس یمتنع فی العلم الاول تعالی که ان یوجد فیه تفصیل، ان یوجد فیه مع الاتحاد تفصیل، تفصیل نایفال یوجد در این علم علاوه بر این که واحد است، اتحاد یعنی واحد بودن، این اتحاد به معنای اصطلاحی نیست که دو چیز رو با هم متحد میکنیم، اتحاد در اینجا معنی واحد بودن، معنی لغوی داره. علم در اینی که واحد است، در این واحد بودن، در این علم یوجد تفصیل به معلومات، تفصیل و کثرت یافت میشه. چرا لم یمتنه؟ فإنه لم یمتنه عند الفلاسفه ان یکونه، یعنی یکونه خداوند، یعلمه غیره و ذاته، غیره و ذاته عیبی نداره که خدا غیرش را بداند، ذاتش را بداند. علمن مفترقه، علمی که مفترقه، یعنی دو تا علمه، اصلا نه دو تا علم، اصلا علوم کثیره است. یعنی همین علم واحد علوم کثیره میشه. من جهت ان یکون هناکه علوم کثیره، هناکه یعنی در مقام علم، در مقام علم الهی علوم کثیره هست، پس افتراق اشکالی نداره. منتها افتراق نه به معنی این که ذات مفترق بشه، به دو بخش تقسیم بشه، یا صوری که ذات رو تشکیل میدن مفترق بشن، بلکه افتراق در نشون دادن، یعنی یک آینه است این همه عکسش افتاده. البته تشبیه من تشبیه خوبی نبوده، یک آینه است این همه عکسش افتاده، اونجا عکس نیست، اونجا حقیقته، عکس ها این بیرونی ها، اونجا حقیقته، اینا دقیقه و عکس هست. ولی خب در این حال میخوام بگم یک ذات همه رو نشون میده، علوم علم به همه است، همه پیشش رو شدند، لذا علوم کسی رو است. مل اتحاد یعنی اجمال رو بینده اتحاد من اجمال بگیرید، یعنی تعبیر ابن سینا اجمال بود. شما میخواد اینا با تعبیر ابن سینا موافق کنید، ابی نده. اتحاد یعنی واحد بودن، حالا شما میگید به جای واحد بودن میگید اجمال، اجمال هم درست، در این اجمال تفسیر هم توش هست. حالا تعبیرات شما میخواد عوض کنید، ولی مطلب همونی. و این ممتنه اینده هم پیش فلاسفه دو چیز ممتنه، یکی این که این علوم کثیره رو که ما گفتیم علم واحدند، این علوم کثیره رو خداوند از این کثرات خارجی اخذ کند، یعنی کثرات خارجی باشند، خدا به اونها توجه کند و از طریق توجه به اونها علم پیدا کند، که این علم میشه علم انفعالی. این رو فلاسفه من میکنن، این یک. دوم من میکنن که علم خدا زاید بر ذاتش باشد و کثرت در ذات او راه پیدا کند، یعنی ذاتی داشته باشد و علمی به علاوه ذات، نه این ذات. اینم نفی میکنن، این مدعای اشاعر است، ولی فیلسوف با این مدعا مخالفه. پس دو تا مخالفت و دو تا من برای فلاسفه هست، یکی من از این که علم انفعالی باشد، یکی من از این که علم زاید بر ذات باشد، ولی کثرت علوم رو دیگه من نمی کنن. یعنی سه تا من ندارن، همون دو تا من رو دارن، نسبت به کثرت علوم من این نداره، پیش اونها عیبی نداره که علوم کثیره باشه، منتها علوم کثیره به این نحوی که داریم میگیم که صورت واحدهی کثرات رو نشون بده. یا اگر حرف ابن سینا رو بزنیم، علوم کثیره به معنی این که همین علم واحد در پی داشته باشد علوم کثیره رو و صبر مرتسمه کثیره رو. اینطور هم میتونیم عبارت ابن رشد رو معنی کنیم. البته ابن رشد تصیب این مطلب نکرده، ولی میتونید حرفش رو تطبیق بر اینم بکنید. پس این کثرت منتفی نیست، انفعالی بودن منتفی است و اون کثرتی که اشاره میکرد. و این نممتنع انده هم، یعنی این در فلاسفه ممتنع این است که عقل، حالا هر عقلی میخواد باشه، خداوند باشه یا مبادی عالیه باشه، ان العقل ممتنع این است که عقل استکمال پیدا کند به معقول، آن هم معقولی که معلول از انهو، یعنی صادر از انهو، صادر است از خود همین عقل. ولی معقولی باشد که از ذات عقل باشد و عقل به توسط او کامل بشود، نبی نداره که کمال عقل به این است که این معقول رو دارد. اما این که بخواد این معقول از معلول خودش بگیره، این کمال نیست، این نقصه. این رو حکما معنی کنن. فلو عقل غیره، اگر خداوند این متفرع بر همینه که خدا علمش رو از اشیاء خارجی بگیره، فلو عقل غیره به همون نحوی که نعقله علا جهت ما نعقله، به همون نحوی که نعقله نحنو، ما چطوری تعقل میکنیم غیر را؟ به وسیله صورتی که عقص میکنیم از اون غیر و منفعل میشیم از اون صورت. حالا اگر خدا غیر رو اینطوری تعقل کنه، فلو اقل خداوند غیر خودش رو علا جهت ما نعقله، به همون صورت که ما تعقل میکنیم غیر خداوند رو، لکان عقله معلولا عن الموجود المعقول، عقل خدا معلول میشود از موجود معقول. لا علتن له، نه که علت بشود عقل خدا لهو بر اون موجود، در حالی که برهان اقامه شده بر این که علم خدا باید علم فعلی باشد، یعنی علت باشد برای اون معقول و او رو در خارج موجود کند، نه معلول او باشد. وقت قامه بابش حالی است، در حالی که برهان اقامه شده بر این که انهو من این عقل علت هست للموجود. و چطوری میتونید بگید معلول این موجوده؟ عقل علت این موجوده، نه این که معلول این موجود باشه و علمش از این موجود گرفته باشه. پس ممنوع اندل حکما این است که علم خدا انفعالی باشه، یه مطلب، مطلب دیگه. این دومی هم که الان میخوام نقل کنیم اینه ممنوعه، کثرتیست که اشاعره بهش معتقدند، این کثرت پیش فلاسفه و حکما ممنوعه. خب این تقریبا میشه گفت دفع دخل مقدره، یا دفع دخل هم نگیرید، خودشو مطلبی مطلب مستقیم قرار بدید، فرق نمیکنه. در عبارت ایشون گفت عیبی نداره که علوم کثیره در واجب تعالا باشند، هناکه علوم کثیره وجود داشته باشه. بعد حالا کسی میپرسه خب علوم کثیره باعث کثرت میشه و کثرت رو فلاسفه من میکنن، شما چگونه میگویید ممنوع نیست این در فلاسفه؟ جواب میده کثرتی که نفی میکنن غیر از این کثرته. اون کثرتی که نفی میکنن عبارت از اینه که علم خدا زائد بر ذاتش باشه و اینطوری کثرت درست باشه، و اگه علم خدا را عین ذات گرفتن و نشون دهنده کثرات این چنین کثرتی رو که ما ازش تعبیر میکنیم به علوم کثیره، این رو فلاسفه معنی میکنن. و کثرتی که نفی میکند فلاسفه این است که خداوند عالم باشد لا به نفسهی، یعنی لا به سبب نفسهی، نه اینکه علمش از خودش باشد، بل به علم زایدن علا ذاتهی. این که با روان سببیه گرفتم به خاطر این بود که اینجا نگید یعنی عالم به ذات، عالم به نفسهی یعنی خودش عالم است، بدون این که یعنی علمش خودشه، آرینیتش خودشه، نه اینکه به علم زاید عالم باشه. لا به علم زایدن علا ذاته، بله همون من ذاتی که قبلا گفتیم، علمش به نفسهی باشد، یعنی علم مال خودش باشه، نه علم زائد باشه، علمش خودش باشه نه زائد باشه. این کثرتی که از طریق زیادت علم میاد، این رو فلاسفه نفی میکنند، و این کثرت با کثرتی که الان ما ادعا کردیم فرق میکنه. بین این دو کثرت فرقه، ممکنه یکیشو من کنیم یکیشو قبول کنیم. فلیسه یلزم من نفی هذه الکثرة انه تعالی، این که ما این کثرتی که به معنای زیادت علم بر ذات از خدا نفی میکنیم، از این نفی لازم نمیاد نفی کثرت معلومات. کثرت معلومات ما قبول داریم و ادعا میکنیم. خب پس برای خدا تعدد معلومات درست کردیم، و تعبیر به علوم کثیر هم داشتیم. آیا تعدد معلومات در خداوند مثل تعدد معلومات در ماست؟ این یه سؤاله. معلومات خدا بی نهایت هست، تعدد معلومات در خدا بی نهایت. آیا در ما بی نهایته؟ یا عقل ما مرز داره، حد داره، تا یه حدی رو می تواند عالم باشد، اضافه بر اون حد عاجز است از علم. این یه سؤاله که باید جواب داده بشه. شکی نیست که معلومات خدا بی‌نهایت و خدا به همه بی‌نهایت علم داره. پس تعدد در واجب تعالی تعدد بی‌نهایت، اما تعدد در ما تعدد بی‌نهایت نیست. عقل ما این چنین نیست که همه بی‌نهایت رو عالم باشه. یه قولیشون حدی داره، مرزی داره، به اون حد که رسید عاجز میشه، دیگه بیش از اون عالم نیست. حالا چجوری عاجز میشه بیان نکرده. آیا دیگه این عقل پذیرایی نداره یا فرصت تعقل نداره؟ چون عقل ما به تدریج کسب میکنه، تا زمانی که بهش اجازه کسب میدن کسب میکنه، بعد که دیگه فرصتش تموم میشه اکتساب تموم میشه. آیا منظور اینه؟ یا نه ظرفیت عقل پر میشه به طوری که اصلا نمیتونه کسب کنه، حتی اگر عمرش هم ادامه پیدا کنه و تمام شرایط کسب هم براش فراهم باشه نمیتونه کسب کنه. اینو ایشون دیگه توضیح نمیده که وقتی که به یه حد، ایشون میگه وقتی به یه حدی رسید دیگه عاجز میشه از مازاد. اما حالا علت عجزش اینه که فرصتش تموم شده یا ظرفیتش کاملا پر شده، این دیگه بیان نمی کنه. ما هم کاری نداریم ایشون چی میگه. امروزه میگن که ظرفیت عقلش پر نمیشه، هرچی بهش بدی بازم قبول میکنه. بله بینهایت این چیه؟ حالا لایق فی یعنی هم تو میپذیری. شاید دیگه شرایط کسب براش فراهم نباشه که کسب کنه. مثلا فرض کنید چشمش نابیناست، دیگه نابینا شده دیگه نمیتونه مبصرات کسب کنه. گوشش ناشنوا شده دیگه نمیتونه مسموعات کسب کنه. دیگه نمیتونه چیزی جدیدی کسب کنه و اونها رو تبدیل کنه به معقولات. راه معقولات برش اینجوری بسته میشه. ولی اگه شرایط تعقل برش فراهم باشه، گفته میشه امروزه که هیچ وقت عقل کوتاه نمیاد و عقل نشینی نمی کنه، چون ظرفیتش بی‌نهایته. اون تا بالقوه بی‌نهایته، نه بالفعل. این همون لاله به قول شما لایقفی به معنی این که هرچی بهش بدیم قبول میکنه، به این معنی. اما این تسلسل لایقفی نمیگیم ها، بله. اینجا اصلا لایقفی تعبیر به لایقف عبی نداره، تعبیر به لایقف به معنی لغوی شب نداره، ولی اصطلاح تسلسل لایقفی اینجا نمیاد. در تسلسل لایقفی درست علت و معلول نیستن، ولی اعداد توشون هست. اون قبلیه بله مثل عدده، مثل عدده که هرچی بشه هرچی اضافه کنید قابلیت اضافه کردن رو داره. این تسلسل استران اصلا این تسلسل نمیزن. این شاید اسم شدن به قول شما بی‌نهایت لایقه، یعنی هر چیش بدن بازم قبول میکنه، ولی تسلسل نیست. ولی اگه تسلسل رو بخواد بیاری سلسله بار میره، برای سلسله بار میره، چون بالاخره این علمی که ما کسب میکنیم به وسیله علم قبلیه و همین علمی کسب میکنیم وسیله میشه برای علم بعدی. اینا هست، سلسله هست.
این
داره عقل ما هست، این حالا میگه که عقل به یه جا میرسد که توقف میکنند. الان شما میگید توقف نمیکنند، حرف امروز میزنی. اینا میگن عقل به یه جا میرسه توقف میکنه، توضیح هم نمیدن. شاید حرفشون درست باشه، توضیح نمیدن چون شرایط دیگه فراهم نیست یا چون ظرفیت پر شده. اگه بگن چون ظرفیت پر شده با حرف امروز نمیشه، ولی اگه بگن شرایط فراهم نیست اشکالی نداره. بالاخره یه زمانی میرسه شرایط دیگه برای عقل فراهم نیست و دیگه نمیتونه تعقل کنه. حالا یا به خاطر این که وسائل تعقل رو که همون حواس و ایناس از دست داده، یا نه حواسش به جاست ولی اینقدر پیر فرتوت شده که دیگه قدرت تعقل و تجرید اینها برای ازش گرفته شده. بالاخره شرایط فراهم
هست. هر عقلی که به فیلیت برسه یه حتی آیا خدا هم باشه همه با هم دیگه یه نقدار هم بیشتر نمیشه. این هم همه رو همه محمد ترسیم این میگیدن یه عقل همه به فیلیت نرسه دیگه به فیلیت برسه تو ما هم که باشه مثل خداست.
خب تا اینجا مطلب روشنه. من جواب شما نمیدم چون خودم تصمیم دارم اینجا یه بحثی مفصلی رو مطرح کنم که شاید تو اون بحث جواب شما داده بشه. پس تا اینجا ایشون اینچنین از حرفش برآمد که عقل ما یه جا میرسه متوقف میشه و تعددش مثل تعدد معلوماتش مثل تعدد معلومات خداوند نیست. این معنا بود که اینچنین بگیم عقل ما به تدریج کسب میکند و یه جا میرسد که حالا یا شرایط دیگه برش فراهم نیست یا ظرفیتش پر شده دیگه از این بعد نمیتونی کسب کنه، در حالی که خداوند بی نهایت معلومات داره. پس تعدد معلومات در خدا با تعدد معلومات در ما فرق کرد. یه فرق دیگه هم میتونیم بیان کنیم. فرق دیگه اینه که این چنین بگیم خداوند معلومات و بی نهایت رو دفعتن عالم است. ولی ما دفعتن عالم نیستیم، ما باید تدریجاً عالم بشیم. یعنی این معلوم رو وسیله قرار بدیم برای کشف مجهول تا اون مجهول بشود معلوم. یعنی از این معلوم معلوم بعدی رو کسب کنیم، از اون معلوم بعدی دو مرتبه معلوم بعدی رو کسب کنیم. به همین ترتیب به تدریج باید اکتساباتمون رو ادامه بدیم و تعدد معقولات رو در خودمون پدید بیاریم. این کار ماست. خب ما نمیتونیم دفعتاً همه این معقولات رو که بی نهایتاً پیش خودمون حاضر کنیم، بلکه تدریجاً به دست میاریم و این تدریج احتیاج به زمان داره و لازمش اینه که ما نسبت به امور بعدی، نسبت به علوم بعدی و معلومات بعدی بالقوه باشیم و بعد به تدریج بالفعل بشیم. پس اون تعددی که در واجب تعالی است که از اول تعدد بالفعل و هیچ تعدد بالقوه درش نیست، با تعددی که در ماست که تعدد بالقوه است تفاوت داره و ما نمیتونیم تا بی نهایت بریم، چون با تدریج جلو بریم و یه زمانی میرسه که دیگه عقل ما توانایی پیشرفت نداره. نه به خاطر این که عقل است، بلکه به خاطر این که شرایط براش فراهم نیست. این توجه کنید، اینجا این کلامی که الان گفتم کلام مهمی بود. اینطور نیست که به خاطر عقل بودن عاجز بشه، بلکه به خاطر این که شرایط فراهم نیست عاجز میشه. قبلا ایشون گفت عقل همه معلومات رو دارد، بی نهایت معلوم رو داره. در مورد خداوند این حرف تمامه، در مورد عقول عالی هم که دفعتا عالم میشن این حرف درسته، در مورد ما یه مقدار احتیاج به توضیح داره. در مورد ما اگر افاضه‌ای بشود، اتصال به ملکه، اتصال به عقل فعال پیدا شود، اونجا به خاطر اینکه یه شرایط دیگر فراهم شده ما دفعتاً به خیلی چیز عالم میشیم، شادن به همه چیز. ولی اگه بخوام به تدریج پیش بریم، چنانچه این چنین معموله، این چنین رایجه، اگه بخوام به تدریج پیش بریم نمیتونیم بگیم که ما همه معلومات رو به دست میاریم. پس بین تعددی که برای ماست و تعددی که برای خداست از این جهت فرق داره. او همه معلومات بی نهایت رو دفعتن دارد، ما دفعتن نداریم. یه وقت دفعتن به ما میدن، اگه بخواد بالفعل بشه دفعتن میدن، یا اینکه نه دفعتن نمیدن، به ما اجازه میدن تدریجا کسب کنیم. اگه تدریجاً بخوام کسب کنیم نمیتونیم به اون تعددی که خداوند دارد برسیم. خب تا اینجا مطلب گفته شد، ولی باز مشکل حل نشد. اینجا تعدد معلومات ما با تعدد معلومات خدا متفاوت به حساب میاد، ولی در گذشته ایشون این چنین گفت که همه معلومات پیش ما حاضره، پیش عقل حاضره. حالا عقل ادعا کرد حتی عقول سماویه که مثل ما عقول منفعله هسته، ایشون در گذشته این ادعا رو داشت که هرچی هست ما عالم. الان داری میگه که تعدد معلوماتی که پیش خداست با تعدد معلوماتی که پیش ماست فرق میکنه. این حرف به نظر میسه و حرف گذشته نمیسه. هرچی آدم به ظاهر حرف درسته، ما اکتسابمون تدریجی است و بالاخره یه زمانی تموم میشه، حرف درسته، ولی اون حرف قبلی رو چطوری توجیه کنه؟ اون حرف قبلی یه خورده غریب میاد، ناشنا میاد به ذهن، ولی این حرفی که الان داره میزن حرف تمامیه. این بالاخره معلومات ما از نظر تعداد و معلومات خدا فرق میکنه، اون تعدادش بی‌نهایت، ما بی‌نهایت نیست. ولی در گذشته ایشون مطالبی گفت که و اینجا نمیسازه، اونو باید چی کارش کرد، اون حرف گذشته رو باید چی روی توجیه کرد. توجه کنید حرف ایشون در گذشته این چنین بود که ما به نظام عالم میشیم، عقل ما به نظام عالم میشیم، به نظام خلقت. و گفتیم وقتی به نظام عالم شد به منظم ها هم عالمه، یعنی موجوداتی که این نظام درشون حاکمه. ولی این نظام و منظمات چی بوده؟ همین موجوداتی بودن که مخلوقات خدا هستن. عقل ما به اینا عالمه، اونم اگر به عقل بالفعل برسه، به درجه عقل بالفعل، عقل ما به اینا عالمه. ولی آیا ما غیر از این مخلوقات الهی، غیر از این نظام رو هم میدانیم یا نه؟ این قبلا بحث شد که نمیدونیم، ما غیر از این نظام رو نمیدونیم، ولی خداوند آگاهی به معلومات هم داره، هست تعدد معلومات او با تعدد معلومات ما تفاوت میکند، در حالی که ما همه آنچه را که در این نظام هست میدانیم، نه همه آنچه را که همه آنچه را که تصور قابلیت تصور و معلومیت دارن میدانیم، بلکه آنچه هست میدانیم، آنچه تو این نظام هست میدانیم. قبلا گفتم مثلا تو ظلمات اشیایی هستن که گفته میشود خدا به اون عالمه، بقیه عالم نیستن. ابن رشد ادعا نمی کنه هرچه امکان دارد بدانیم میدانیم، بلکه می گوید هرچه هست میدانیم. میگه به نظام عالم، وقتی به نظام عالم بودیم به منظم هم عالم. دیگه مازاد بر این ادعا نکرد، الان ادعا می کنه که بین ما و بین علم ما و علم خدا فرقه، تعدد معلومات در علم اله با تعدد معلومات در علم ما فرق میکنه. این حرف اینجاش خیلی روشنه و پذیرفته است، حرف اونجا توضیح میخواد که توضیح کرده.
اکثر علمش علم نظام
نگو، اکثر از این نیست.
شما چونی خدا باید بگید ظلمانی در این رو
در عقولی که ما هستیم حد اکثرش علم به نظام. علایان ایشون در مورد خدا حالا میشه گفت سابقا اگر گفت حرف زده در مورد عقول بوده، در مورد خدا همچنان نگفته. علایان این که من جمع میکنم بین دو کلامش در این حد میتونم جمع کنم. چه مطلق میگه؟ مطلق میگه انسان های معمولی نمیگه. حالا من عبارتی میخونم میگه لکن الحق فی ذالک، ذالک یعنی کثرت معلومات، انه لیس تعدد المعلومات فی العلم الازلی که تعددها فی العلم الانسانی. تعدد معلومات در علم ازلی مانند تعدد معلومات در علم انسانی نیست. علم ازلی ظاهرا همون علم الهیه، ولی شاید بتونیم با مطلق گرفتن ازلی که بگیم ازلی یعنی ازلیه به ذات و ازلیه به غیر، علم و قول عالیه رو داخل کنیم. شاید این کار رو بتونیم بکنیم. عبارت قیدی نداره، بیانی توش نیست. تعدد معلومات در علم ازلی یعنی علم ازلی به ذات و علم ازلی به غیر. موجود ازلی به ذات باشه یا موجود ازلی به غیر باشه، علمش تعددی دارد. اون تعدد با تعدد معلومات در علم انسانی فرق میکنه. الان مقایسه نمیکنه بین معلومات در خود علم خداوند و معلومات در علم عقول، بلکه مقایسه میکنه بین معلومات خداوندی و این معلومات انسانی. تعبیری هم که در معلومات خداوندی داره علم ازلیه. ازلی میتونه ازلی بلغیر باشه، میتونه ازلی بذات باشه. به این ترتیب شاید، نمیدونم حالا نظر خود ابن رشد چی بوده، شاید بتونیم علم عقول رو هم داخل کنیم در علم ازلی. وزالک این تفاوت، این زالک اشاره به اون لیسه است، اشاره به اون لیسه داره. لیسه تعدد المعلومات فی العلم الازلی که تعدد ها فی العلم انسانی، زالک این که گفتیم لیسه، این که گفتیم دوتا مثل هم نیستن، بیانش اینه که انهو یعنی تعدد معلومات در علم ازلی، انهو تعددون تعدد معلومات در علم ازلی تعددی است که لیسه شأن العقل من نا ادراکه، شأن عقل ما ادراک این تعدد نیست، زیرا این تعدد بی‌نهایت و شأن عقل ما ادراک بی‌نهایت نیست. حالا تدریجا نیست، دفعتا نیست، این را یه مقدار بحث کردیم. ولذالک یعنی چون شأن عقل ما این نیست که بتواند بی نهایت رو درک کند، لذالک رو توجه کنید، چون شأن عقل ما این نیست که بتواند بی نهایت رو درک کند، لذالک اصدق ما قال القوم این است که لل عقول، مراد از عقول عقول عالیه نیست، مراد از عقول همین عقل من همین است که الفلامش الفلام عهده اشاره داره به عقل خودمون. قوم گفتن ان للعقول حدا تقف عنده ولا تتعدا، عقول حدی دارند که در نزد اون حد نیستن و از اونجا تجاوز نمی کنن، پیش نمی رن، یعنی اینطور نیست که تا بی نهایت بره. و هو العجز عن التکیف یا عن التکیف الذی فی ذلک، هو یعنی اون حد، حدی که عقول تقف و اندهو عبارت از عجز است، عجز از تکیفی که فی ذلک العلم است. ذلک العلم یعنی علم ازلی. کتاب ما تکیف داره، نسخه چاپی قدیم تکیف نوشته، منتها با سه تا دندونه نه با دوتا. در نسخه خطی دیگه تکیفه و ظاهرا تکیف درسته. کتاب ما که تکیف داره توجیه میخواد، توجیه سخته، تکیف خوبه. عقل ما عاجز است از این که متکیف شود به آنچه که فی ذلک العلم، یعنی در علم ازلی است. چرا تعبیر به تکیف میکنه؟ علم کیفیته، قبول داریم، کیفیت نفسانیه، ولی در مورد خدا که علمش کیفیت نیست. در مورد عقول عالی هم همینطور. حالا در مورد عقول عالی هم برف از کیفیت قبول کنیم، در خدا که قبول نمی کنیم. چرا میگه تکیف؟ چون عقول ما مطرحه، میگه تکیف عاجز است عقل ما که خودش را متکیف کند با آنچه که فیزال کل علم است. من دارم ترجمه آزاد میکنم، عبارت ترجمه تحت لفظی نیستم. کلمه آنچه توی عبارت ابن رشد نیست، من دارم از خودم اضافه میکنم. عاجز است عقل ما که مکیف شود به آنچه که فیزال کرده. تکیف الذی فیزال کرده، تکیفی که در اون علم حاصل است برای عقل همش حاصل نیست. اصلا تکیف میگه، تکیف به اعتبار ما میگه، ولی اونجا تکیف نیست. اگرچه ظاهر عبارتش این که تکیف به اعتبار اونجاست، این که تکیفی که در اون علم هست، یعنی در علم ازلی هست، اون تکیف بر عقل ما امکان نداره. ولی مراد اینه که عقل ما نمیتواند خودش را متکیف کند به آنچه که در اون عقل بالاست. مطلب روشنه. خب حالا ایشون اینطور میگه، مثل این که یه مطلبی رو گفته باشه، حالا در موردش، در مورد اون مطلب میخواد بحث کنه و جهت بیان کنه، سبب بیان کنه. چرا ممتنع است که ما مالا نهایت الله رو بالفعل درک کنیم؟ از اینجا پیداست که حرف قبلش همینه که عقل ما عاجز است از این که مالا نهایت الله رو بالفعل درک کنه. اینو میخواد بگیم. حرفه گذشته شو من توضیح دادم، احتمالاتی که درش بود گفتم، ولی خود این عبارتی که ایشون اینجا میاره مشخص میکنه که مرادش از حرف قبلی چیه. میگه ما نمیتوانیم بالفعل بی نهایت رو کسب کنیم، ولی بالقوه اگه به ما مهلت داده میشه چرا میتونیم بی نهایت کسب کنیم؟ اگر بی نهایت زمان بر عمر ما بگذرد و ما شرایط تعقل رو داشته باشیم، میتونیم بی نهایت معلومات عقلی به تصویر. پس عقل ما پر نمیشه. علت این که ما نمیتونیم بی نهایت رو بالفعل به دست بیاریم، علت اینه که ما با تدریجاً کسب کنیم، همون کسب کردن با تدریجاً کسب کنیم و فرصت کسب بی نهایت رو تدریجاً نداریم. یعنی اون مقدار تدریج به ما اجازه داده نمیشه، اون مقدار عمر به ما داده نمیشه که بی نهایت کسب کنیم. اگه بی نهایت عمر به ما میدادن، ما در این زمان بی نهایت تدریجاً معلومات بی نهایتی رو به دست می‌آوردیم، اما اون مقدار وقت به ما ندادن، بنابراین عقل ما نمیتواند ادراک بی نهایت کند بالفعل. بالفعل یعنی بالقوه، اشکالی نداره، توانایی کسب رو داره، منتها شرایط براش فراهم نمیشه. عقل بالفعل برای ماها که میخوام تدریجاً کسب کنیم حاصل نمیشه، ولی برای انسانهایی که دفعتاً خداوند روشون علومی رو القا کنه عیبی نداره، حاصل میشه. اینا رو نگفته، اینا رو نگفته، چون ابن رشد ظاهراً اعتقاد به این جور چیزا نداره که معصومی داشته باشیم خدا بهش علم رو یه دفعه بده، صندوقچه علمش باشن، اینا رو اینا اعتقاد نداره. میتونه داشته باشه، ولی بالفعل دارد. بالفعل دارد و حالا چند صفحه قبلم شاید بالفعل دارد و از کلمش در میامد. بله اینا دیگه تفسیراتی بود که شد، حالا شاید خود ایشون این تفسیر ما رو قبول نداشته باشه، بگه عقل بالفعل من این چون نمیدونه. اما از میکنم استثناءات رو باید کنار بذاریم، ولی ایشون از به استثناء قائله، بعیده تا طبق مذهب خود شبته اینا به مذهب کار ندارن، اینا وقتی بحث فلسفی میکنن کاری به مذهب ندارن. حالا مذهبشون هرچی باشه شاید اجازه بدن طبق مبنای فلسفیشون اجازه بدن انسانهای بیدار بشن که نه به تدریج بلکه دفعتن بتونن کسب کنن. اگر این اجازه بده اصلا تفاوت بین کلماتش نیست. اون وقت در مورد انسان‌هایی که به درجه فعلیت رسیدن بحث می‌کرد، یعنی عقلشون بالفعل شده بحث می‌کرد. اینجا در مورد انسان‌هایی بحث می‌کنه که معمولاً هنوز عقلشون بالفعل نرسیده، تدریجاً باید کسب کنن، فرصت و شرایط کسب هم نره. الان در مورد اونها داره بحث می‌کنه. قبلا در مورد انسان‌هایی بحث می‌کرد که به این درجه می‌تونن برسن و رسیدن. و تفاوت بین کلماتش نیست. اگه اینطوری بگیم شاید منظورشون همی باشه، داره بحث فلسفی میکنه و مذهب کار نداره، میگه اون چنین انسان ها میتونن باشه. حالا من الان دقیق یادم نیست ایشون در مورد عقل افلاک این چنین گفت که میتونن بالفعل باشن، در مورد عقل ما نگفت، گفت تصریح داشت. حالا شاید عرض میکنه من یادم نیست در مورد عقول فلکیه، چون فلک رو اینا ازلی و ابدی میدونن اشکالی نداره که علوم فلکیه بی‌نهایت میشه، اما در مورد عقل منا که بی‌نهایت نیست عمرش، نمیدونم ایشون اینو گفت نه. اگه گفته باشه همینطوری که عرض میکنم رفع تناقض به این است که بگویم اونجا انسان‌های استثنایی گفته، انسان‌های استثنایی، اینجا انسان‌های معمولی رو داره میگه. و انما امتنع عندنا ادراک و مالا نهایت له بالفعل، عبارت رو میخوام دو جور معنی کنم، یکی همین که سر بالفعل باشتم ممتنه است اندنا این که ادراک مالا نهایت له کنیم بالفعل. چرا ممتنه است؟ لعن المعلومات که لعنه رو تدریج بگیر. بله بله، چون علوم ما تدریجی و نظریه و ما فرصت کسب و بی‌نهایت رو نداریم. یکی دیگه اینجوری معنی کنیم این نمم تنه این دنا ادراک و مولا نهایت له بالفعل لعنه المعلومات، یعنی اون چه پیشه این که ممتنه شد ادراک مولا نهایت له بالفعل، چرا ممتنه شد؟ لأن المعلومات عندنا منفصله. چرا لنگر بحثو بندازید رو بالفعل یا رو لعن؟ مفهومش آخرش یکی میشه، هر دو رو یه جا برمی‌گردن، هر دو جور معنی که من کردم به یه جا برمی‌گردن. بله، لأن المعلومات عندنا منفصلتون بعضها عن بعض، یعنی همه با هم نمیان، دفعتا نمیان، جدا جدا میان. اول ما یکی رو کسب میکنیم، بعد به توسط اون دیگری رو کسب میکنیم، پس جدا جدا معلومات رو به دست میاریم، نه اینکه دفعتاً با هم به دست بیاریم. فاما ان وجد هاونا علم تتحد فی المعلومات فالمتناهیت و غیر المتناهیه فی حقیقی سبب. اما اگر علمی پیدا شود مثل علم خداوند، هاهونه یعنی در عالم وجود علمی پیدا شود که تمام معلوماتی بی نهایت در اون متحدند، یعنی منفصل نیستند بعضی از بعضی، همه متحدند و با هم حاضرند، تدریجی نیست، در این صورت متناهی غیر متناهی در حق چنین علمی مساوی است. فی حقی اینه در حق چنین علمی، یعنی چنین علمی هم میتونه مشتمل بر متناهی باشه، هم میتونه مشتمل بر نامتناهی باشه، نامتناهی براش مشکلی درست نمی کنه. چرا؟ چون دیگه تدریجی تو کار نیست، انفصالی نیست، همه علوم با هم متحدن و با هم هن. یعنی یک علم است که علوم کثیره رو در بر دارد، اون دیگه اشکال نداره، نه علوم کثیره رو بلکه علوم بی‌نهایت رو. در مورد خداوند اینطوره که علمش طوریست که تتحد و فیل معلومات، تفصیل و تدریج اونجا نیست، اونجا علوم و معلومات متحدند، پس فرقی نمی کنه متناهی باشه این علوم یا نامتناهی باشه، هر دو پیش او مساوی هستند، یعنی پیش چنین علم مساوی. خب این مطالبی که گفتیم میتونیم تصور کنیم، یا بعد از تصور، یا نمیتونیم تصور کنیم ولی بعد از تصور اجمالی تصدیق میکنیم. تصور اجمالی میتونیم بکنیم، همونطور که الان تصور کردیم. آیا میتونیم اینو تصور تفصیلی کنیم یا نه با همون تصور اجمالی تصدیق میکنیم؟ ایشون میگه چون برهان اقامه شده ما نشاییم تصدیق کنیم با همون تصور اجمالی که داریم، ولی مسلما تصور تفصیلی نداریم. یعنی ما نمیدونیم که علم خداوند چگونه است که در عین واحد بودن بی نهایت رو در خودش جمع میکنه. حالا تشبیه کردیم به آینه، ولی بلا فاصله پشتش گفتن تشبیه درستی نیست. پس این که چگونه خداوند در اینی که علمش واحد است معلومات کثیره بلکه معلومات بین نامتناهی دارد، این تصور تفصیلیش برای ما ممکن نیست، ولی تصور اجمالیش ممکنه و چون برهان اقامه شده ما بعد از تصور اجمالی تصدیقش میکنیم. پس تصدیق واجب است به خاطر اقامه برهان یا به خاطر قیام برهان. هازا کله، تمام آنچه که من گفتم از چیزهاییست که یز امال قوم انهوم مقام البرهان علیه انده. قوم گمان میکنن که برهان بر این مطلب اقامه شده و لذا واجب و تصدیقی. بعد از تصور اجمالی واجب و تصدیقی. و اذا لم نفهم نحن من الکست فی العلم الا هذه الکسره و هیه منتفیتون ان فعلمه واحدون. خب دو جور کسرت درست کردیم، یک کسرت اینطور بود منفصلتون بعضها ان بعضی، در چند خط قبل گفتیم یک کسرت اینطور بود تته دو فیل معلومات، این دو تا کسرت رو داشتیم که کسرت دوم در واقع اتحاد بود، واحد بود. کسرت پیش ما کسرت منفصلتن و از آن ورزین بود و ما این کسرت رو میفهمیم، اون کسرت اتحادی رو نمیفهمیم چون نداریم. کسرت اتحادی رو ما نداریم که بفهمیم، ما کسرت انفصالی رو داریم و اینو میفهمیم، ولی خب کسرت انفصالی در مورد خدا ممنوعه. پس این کسرتی که میفهمیم باید بزنیم کنار، در مورد به خدا نسبتش ندهیم. فعلم هو واحد، اون خداوند علمش واحد است و این کسرتی که ما میفهمیم نداره. ولی کسرت اتحادی رو یا کسرتی که در زمین وحدت واجد است و ما اونو نمیفهمیم. و اذا لم نفهم نحن من الکسرت فی العلم الا هذه الکسره، هذه الکسره یعنی کسرتی که افرادش منفصلن و از هم باز، ولی هیه منتفیه تنانو، این کسرت از خدا من منتفیه. چون چنین است فعلمه واحدون، علم خدا باید واحد باشه، یعنی کسرت تدریجی و کسرت انفصالی نباید داشته باشه. ولی کثرت اتحادی عیبی نداره. حالا کثرت اتحادی چیه؟ میگه ما نمیفهمیم چون کثرت اتحادی نداریم خودمون، اگه داشتیم میفهمیدیم چیه، ولی چون نداریم نمیبینیم چیه. لکن تکیف و هذا المعنا و تصوره، تصور عطف تفسیر بر تکیف، این معنا یعنی اتحاد معلومات بی‌نهایت، این متکیف بشه در نفس من، یعنی نفس من به عنوان یک کیفیت این معنا رو بیابد، به تعبیری دیگر تصور کند. توجه کنید، اول میگه به عنوان یک کیفیت این معنا رو بیابد، یعنی این معنا به صورت به عنوان یک صورت علمیه بیاید نفس منو متکیف کند، یعنی من تصورش کنم. اون تکیف حاضر معنای خود سخت بود، عطف تفسیر گرفت، تصور بشه شد، تصور راحته، تصورم همون تکیفه. من وقتی چیزی رو تصور میکنم به صورت علمی اون چیز متکیف میشن، پس تصور همون تکیفه. یعنی تصور یعنی به دست آوردن کیفیت نفسانی یه این متصور، یعنی صورت علمی این متصور. پس تکیف حاضر معنا یعنی این معنا به صورت یه کیف، به صورت یه به عنوان یه صورت علمی بیاد تو ذهن من، یعنی من تصورش کنم. تکیف این معنا و تصور این معنا بالحقیقه ممتنه، البته به طور تسامح میتونیم تصورش کنیم، ولی به طور حقیقی نمیتونیم تصورش کنیم. ممتنه است علی العقل الانسان، ولی در عینی که ممتنه تصور بشه تصدیق میشه. چرا؟ چون در تصدیق تصور اجمالی رو کافی میدونیم و ما تصور اجمالی نسبت به معنا داریم. لانه لو ادرک الانسان هذا المعنى، اگر این معنا رو انسان درک بکنه، یعنی بی نهایت معلومات براش دفعتن و بدون تدریج حاصل بشه، وقت درک میکنه این بل وجدان این تکیف در پیشش مدرک میشه. یعنی اگه همچه کیفیتی براش حاصل بشه درکش میکنه، از طریق وجدان درکش میکنه، چه یافته. ولی ایشون میگه اگه چنین تکیفی برای انسان حاصل بشه، علم انسان میشه همون علم ازلی، یعنی انسان هم دارای صور نامتناهی میشود با یک علم، با علم واحد. لأنه لو ادرک الانسان هذا المعنى، چرا انسان این معنا رو درک نمی کنه؟ چون اگر درک کند لکان عقله و عقل الباری تعالی، تعقل انسان مثل تعقل باری تعالی میشه و ذالک مستحیل. پس انسان نمیتونه بل وجدان درک کنه، به مفهوم درک میکنه که درک اجمالی است، بعدم با برهان تصدیقش میکنه، چون در برهان درک اجمالی و تصور اجمالی کافیه. ما علم اجمالی به بی‌نهایت نداریم، نه علم اجمالی به بی‌نهایت داریم، اشتباه گفتم، علم تفسیری نداریم، علم اجمالی به بی‌نهایت داریم، علم تفسیری نداریم. بل بشتا نه، حاضر معنا یعنی حاضر معنا رو بالحقیقه بفهمی، نه این که یعنی بفهمی علم اجمالی چیست و تفسیری چیست، می که بلدیم مفهومشو داریم، ولی این که معلومات بی نهایت رو داشته باشیم در عین واحد، یعنی یه صورت علمیه یه کیفیت داشته باشیم که این کیفیت مشتمل بشه بر بی نهایت، اینو نداریم. این بر ما حاصل نیست، ولی اگه این بر ما حاصل باشه، همون علم اجمالی خدا که در عین کشف تفسیر اگه بر ما وجود داشته باشید، علم ما مثل علم خدا میشه، یعنی که علم ما مثل علم خدا نیست. پس ما اجمال و تفسیر رو میفهمیم، اما معلومات کثیره را هم که بی نهایتن میفهمیم، اما اینطور نیست که معلومات کثیره بی نهایت رو داشته باشیم، و اونم به صورت واحده، معلوماتی بی‌نهایت رو داشته باشیم اونم به صورت واحده. اگر این چنین معلومات بی‌نهایتی رو با صورت واحده داشتیم، خب علم ما و علم خدا فرق نمی کنیم و ذالکه مستحیلیم. این عدم تفاوت محاله، حتما باید علم ما با علم خدا فرق کنه. پس اگر خداوند به علم واحد معلومات بی‌نهایت دارد، ما به علم واحد نباید معلومات بی‌نهایت داشته باشیم و نداریم. روشن نمید. مطلب بعدی، علم ما در وقتی بالفعل میشه که به شخص تعلق بگیره. مثلا وقتی من علم به انسان دارم، علم به زیدم دارم، علم به عمرو بکشم دارم، ولی علم به القوه مثلا حکمی رفته رو کلی، این حکم من رو زیدم میتونه ببرم، رو عمرم میتونم ببرم، منتها بعد از این که یه قیاس تشکیل داده، حکم رفته، حکم کتابت رفته رو انسان کلی. حالا من میخوام اینه برای زیدان عمرم درست کنم، چیکار میکنم؟ میگم زیدان انسانون، ولی انسان کاتبون، فزیدان کاتبون، در باره عمره همینطور، عمرون انسانون، ولی انسانو کاتبون، فعمرون کاتبون. همینطور که یکی یکی افراد رو میارم و اون حکمی رو که روی کلی رفته برای این افرادم هم میکنم. ولی توجه میکنید که وقتی که من علم به کلی دارم، علمم به این جزئیات بالقوه است. یکی یکی باید بشینم اینا رو به تفصیل جزئیات رو استخراج کنم، علم به تفصیل و بالفعل بهشون پیدا کنم. پس علم به کلی منشأ علم به جزئیات هست، ولی علم بالقوه نه علم بالتفصیل. ممکنه شما بگید که علم به کلی که بالفعله، علم به جزئیاتش بالقوه. میگیم در این صورت علم به کلی هم علم به شخص کلی است، علم به خود کلی بالفعل، ولی علم به مندرجات تحت کلی بالقوه است. هر جا این دقت کنیم، میخوام از اینجا نتیجه بگیرم، هر جا علم بالفعل داشتیم، علممون به شخص خود کلی رو من علم بالفعل دارم، علمم به شخص اون وقت، یعنی به شخص کلی. اون وقتی که من علم به کلی دارم، علم به جزئیاتم بالقوه است. وقتی علم به جزئیاتم بالفعل میکنم، اونم میشه علم به شخص. پس همه جا علم بالفعل علم به شخص، علم بالفعل همه جا علم به شخص. خب علم خداوند علم بالفعله، پس باید علم شخصی باشه، همونطور که علم ما شخصی است. می‌فرمایند که علم خداوند نه شخصی است نه کلی. قبلا هم گفتیم علم خدا به کلیت و جزئیت متصف نمیشه. اینو خود ابن رشد در صفحه 205 گفت، ما الان آخرای صفحه 208 ایم، ایشون در آخرای صفحه 205 گفت: و ان یکون ادراکه لا یتصف بالکلیه فضلا عن الجزئیه. ادراک خدا متصف به کلیت و شخصیت نمیشه، ولی چون علمش بالفعل است یک، و در ما علم بالفعل علم شخصی است دو، لذا میگوییم علم خدا به شخصی بودن نزدیکتر است از علمش به کلی بودن. و لما کان العلم به شخص عندنا هو العلم بالفعل، چون علم به شخص عندنا یعنی در علوم ما علم بالفعل است، پس هر علم بالفعلی با علم به شخصی ارتباطی داره. چون چنین است علمنا که علم خداوند اشبه است به علم شخصی از این علم خداوند به علم کلی، یعنی علمش به شخصی اشبه هست تا علمش به کلی. اگر بخوایم تشبیه کنیم علم خدا رو، تشبیهش نمی کنیم به علم به کلی، تشبیهش کنیم به علم شخصی. و این کانه این علم خدا بند لا کلیه ولا شخصیه، ولی علم خدا نه کلیست نه شخصی، ولی به شخصی نزدیکتر است. چرا؟ چون علم خدا بالفعل است و علم شخصی هم بالفعل است. و من فهم هازا، فهم معنا قوله تعالی، هر کسی معنا رو بفهمد. بله؟ چرا دیگه جواب دادم؟ مطرح کردم اشکالش، گفتم که علم ما به کلی بالفعله، ولی کلی در این حالت شخصه. کلی یه شخص موجود فزه، علم من به این شخصه، بالفعلم هست. علم به مصادیقش بالقوه است، علم به خودش بالفعله و خودشو در اینجا منزل شخص گرفتون دیگه. یعنی به این کلی، به این کلی من عالم، ولی به اشخاصش بالقوه عالم، به خود همین شخص کلی من بالفعل عالم. اونجا که من بالفعل عالمم، کاری نداریم که عالم معلوم من چیه. معلوم من ممکن جزئی باشه، ممکن کلی باشه، ولی اونجا که من بالفعل عالمم، در واقع به یه شخصی بارم، ولی اون شخص مفهوم کلی باشد. یه شخص موجود دیگه، ولی خیلی در ذهن موجوده. شما میدونید کلی وقتی در ذهن موجود میشه به وجود ذهنی میشه یه شخص، منتها یه شخصی که میتواند افرادی رو نشان دهد. و من فهم آزا، هر کس که بفهمد این مطالبی که من گفتم، میفهمد معنی قول خداوند را که فرمود لا یعذب عنهم مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. مخفی نمیشود از خدا هیچ ذره ای، نه در آسمان نه در زمین. یعنی خدا علم به کلی داره، علم به جزئیات داره، علم به همه چی داره، همه علمش هم بالفعل. این یه آیه و غیر ذلک من آیات الوارده فی هذا المعنا، تنها این آیه نیست، آیات دیگر هم داریم که دلالت میکنه بر اینکه خداوند عالم است، علمش هم محیط به کل است، چه جزئیات چه کلیات. خب رسیدیم سر مطلب. قاله رو تونسون مقاله بخونم، قاله رو تونسون مقاله بخونم که مطلب تموم بشه. علم، شما میفهمید طبق این تفسیر ما علم به غیر شخص نداریم، همه علممون به شخصه. ببینید ببینید اونجا که شما علم به کلی دارید، علم به کلی دارید، وقتی به این کلی عالمید، این کلی شخصه. وقتی که به اون محکیای این کلی عالمید، این کلی کلیه. ولی اون وقتی که شما به این کلی عالمید، به اون محکیا چطوری عالمید؟ بالقوه عالمید. دقت اینجا یه خود دقیقه. شما میفرمایید همه جا علم ما باید علم به شخص باشد و ما علم به کلی نباید داشته باشیم، در حالی که این چنین نیست. کلی یعنی اونی که حکایت میکند از کسرات. شما وقتی علم به انسان دارید، انسان رو یه شخص حساب میکنید، علمتون به انسان میشه شخصی. ولی این انسان وقتی حاکی باشد از کسرات، این انسان در اون هنگام می شود کلی. اگه شما علم به این کلی داشته باشید، یعنی علم به حاکی داشته باشید که حاکی داره از محکیات حکایت می کند، علمتون به محکیات می شود قوه. وقتی شما علم به کلی دارید، علمتون بالقوه است، ولی کلی رو همین الان شخص حساب میکنی. کلی دو لحاظ میشه، یکی این که بالاخره خودش یه چیزیه دیگه، مثلا الانسان یه چیزی، خب میشه شخص. یه بار نه کلی رو نگاه میکنید به این لحاظ که داره نشون میده معاده رو، داره نشون میده کسراتو. اون وقتی که علم به انسان دارید، به ما هو به انسانون، علم به شخص دارید. اون وقتی که علم به انسان دارید، به ما این که داره نشون میده اون کسرات رو، علم به کلی دارید. وقت اون علم به انسانی که داره نشون میده، علم به انسان نیست، علم به اون کسراته و این علم بالقوه است. روشن چی شد؟ پس علم به کلی هم ما داریم، همه جا علم اون به شخص نیست. همین انسانی که الان شخصه، همین انسانی که الان ما شخص حسابش شدیم، از این حیث که داره حکایت میکنه از کسرات کلیست. ببینید چگونه بهش عالمید، عالمید به ما این که انسان است، این میشه علم شخصی یا علم به شخص. عالمیست به ما این که داره کسرات نشون میده و شما به اون کسرات عالمید، علم به کلیست. علم به کلی میشه علم بالقوه، اما علم به شخص میشه علم به فکر. روشن مطلب؟ بله؟ اگه چی؟ یعنی شما علم دارید به این که انسان کاتبه؟ بلقوه هم علم دارید به این که زید و عمرو بر کاتبه. منطقه قوه خیلی قریبه به فعل ها، یعنی کافیست که شما یه ذره توجه کنید که این زید فرد انسانه، زود قوه تبدیل به فعلیت میشه. ولی اون وقتی که شما دارید انسان رو کاتب حساب میکنید، توجه تفصیلی به زید و عمرو ندارید، لذا علمتون نسبت به زید و عمرو میشه بلقوه. وقت این علمتون الان به این انسان در واقع علم بالقوه است به اون افراد. اینجاست که شما علم به کلی دارید، علم به کلی دارید منتها علم بالقوه. اگر همین کلی رو شخص حساب کنید، مشیر نگیرید، خود انسان رو حساب کنید، مشیر به افراد نگیرید، علم به شخصه، ولی اون شخص کلیه. ولی اینجا علم به کلی گفته نمیشه علم به شخص، این بالفعل. اما اگر نه بخواد همین علم به انسان رو مشیر بگیرید به اون افراد، این میشه علم به کلی و علم شما نسبت به افراد میشه به قوه، منتها قوهی که خیلی نزدیکی به فعلیت. روشن مطلب؟
نه،
علم به فعل، علم به فعل باید به شخص تعلق. بله، حالا حیوان بگید، انسان بگید، هر چی بگید، اگر یه کلی رو شخص فرض کنید و علمتون رو به همین شخص تعلق میدید، میشه بالفعل. اگه این کلی رو مشیر قرار بدید و با این علمی که به این کلی تعلق دادید بخواد به اون جزئیات و کسرات تعلق بدید، میشه علم به کلی و علم به قوه. علم بالفعل دیگه نیست. یه مقدار دقیقه ها این بحث. سوالتون سوال خوبی بود که من ناچار بشم این جواب بدم. بله؟ بله، بله، خب نمونه ها زیاد داره، درست. بله خب سوال خوب بود که جوابش هم باید عرض میشه.
بله، پس درست موسیقی خب اگر معلوم رو ما شخص پردن ولی اون کلی باشه بفرسی، اصلا این تعلق نمیده، این به چی تعلق یک کلی ما شخص پردن، حتی ما آدم رو آگر پردن، آدم رو یک شخص پردن
بله. خب و قال ایزن القوم نفو ان یعرف غیره، کلام توجه کنید، کلام دیگری است از ابن رشد که مفادش تقریبا تکرار بعضی از قسمت هایی که قبلا خوندیم. علم خدا به غیرش دو جور ممکن است، یکی این که گرفته شده باشد از غیر، یکی این که سازنده باشد للغیر. اولی رو میگیم انفعالی، دومی رو میگیم فعلی. اولی رو حکما نفی کردن از خدا و دومی رو نفی نکردن. اولی باعث می شود که معلول علت شود، یعنی این معلولی که در وجودش از خدا صادر شده علت شود برای علم خدا و به خدا علم دهد. و در نتیجه لازم میاد که اون علتی که اشرف بود اخص وجودن شود. معلول علت میشه و اون وقت علت میشه معلول و از اون شرافت وجودی به خصلت وجودی میاد. اما اون علمی که سازنده معلوم است در خارج، اون شرافت معلوم رو حفظ میکنه. شرافت علت رو اشتباه گفتم، معلوم شرافت علت رو حفظ میکنه و باعث نمیشود که اشرف اخص شود، اخص واسی. به این جهت است که علم انفعالی رو نفی کردن ولی علم فعلی رو نفی نکردن. این مطلبی است که در گذشته هم ابن رشد گفته بود، الان با تفصیل بیشتری میگه. ولی جای دیگری است. مرحوم لاهیجی بگیم برای چی میاره، ولی این مطلب مطلب جای دیگه گفته شده، تشرار همینجا نیست، یه جا دیگه گفته. لاهیجی چرا میاره؟ لاهیجی به خاطر اینکه اولا مطلب در قبل به این تفصیل بیان نشده بود، ثانیا دنباله مطلب برای لاهیجی مهمه که بین اون نفی اثبات ابن سینا جمع کرده، جمعی که ابن سینا کرده مهمه، اون رو لاهیجی میخواست بیاره. به همین جد این عبارت رو تکرار شد. و قال ایزن القوم نفو، یعنی ابن رشد گفته، قوم یعنی فلاسفه یعنی حکما، نف کردن ان یعرف خداوند غیرهو، ضمیر یعرفه به خدا برمیگرده، نف کردن که خداوند غیرش رو بداند از اون حیثی که به اون حیث ذالکل غیر اخص وجودنه. یعنی از معلول بشناسد غیرش را، یعنی معلولش را، از ناحیه خود معلول، من الجهت التي بها ذالک الغیر اخص وجودن، یعنی از اون حیثی که این معلول معلول است معلول بشناسه، نه از اون حیثی که خود ذاتش این معلول رو میشناسد. دقت کنید، این من الجهت رو بیان کنن. خداوند این معلول رو میتونه بشناسه، منتها یک بار از همون جهتی که معلول است و اخص است میخواد بشناسه، یک بار از جهت نفس خودش میخواد بشناسه. یعنی خود خدا به ذات خودش عالمه، از طریق علم به ذاتش اون معلول رو میشناسه، این عیبی نداره. اما یه بار معلول رو از اون جهت که این معلول است و وجود اخص است علم از او داریم میگیره، نه علم از خود ذاتش بگیره، از معلولش داری میگه. اینا رو قبلا مطالبش رو بیان کردیم، فقط عبارت های خورده باید توضیح داده بشه. بله مطلب، بله بله. خب این عبارت های ابن رشد هم گاهی سنگین میشه دیگه، مثل همه عبارت های دیگران، گاهی سب ربون حرف میزنن، گاهی سنگین حرف میزنن. خود ما هم میتونیم، یه وقتی حالمون مناسب باشه ربون حرف میزنیم، حالمون نمناسب باشه سنگین حرف میزنیم. خدا خدا میگه قرآن است که همش یک نواخته، غیر قرآن اگر باشد اختلافات توش زیاده، یعنی دست انداز پیدا میکنه، یه بار اینقدر آسون میشه که از اعتبار میفته، یه بار اینقدر دست انداز پیدا میکنه که توش میمونه. بله نفل قوم که خداوند بشناسد غیرش را، از اون جهت که به اون جهت این غیر اخصه وجودن، یعنی از راه معلول بودنش بشناسه، نه از راه ذات خود خدا، از طریق ذاتش بشناسه اشکالی نیست، اما از اون جهت که این معلول اخصه است، از یعنی از وجود معلولی بشناسه، این اشکال داره. از وجود معلولی بخواد بشناسه میشه علم انفعالی، از ذات خودش بخواد بشناسه میشه علم فعلی. خب چرا نفی کردند؟ این لعلا دلیل نفوست. چرا نفی کردند؟ لعلا یرجع المعلول علتن، تا معلول علت نشود. یرجع المعلول الى علتن، علتن رو منصوب به نزد خافض میگیریم. یرجع المعلول الى العله، یا یرجع رو معنی یسیر رو بگیرید. یرجع المعلول علتن، علت بشود. والاشرف وجودن اخص وجودن، یعنی ولعلا یرجع الاشرف وجودن اخص وجودن. از طرف معلول، معلول میشه علت، از طرف علت اشرف میشه اخص. علت رو حساب کنیم، خب اشرف وجودنه، حالا میشه معلول، یعنی میشه اخص وجودن. معلول حساب کنیم میشه علت. از این طرف معلول میشه علت، از اون طرف هم علتی که اشرف وجودنه میشه معلول، یعنی میشه اخص وجودن. لأن العلم هو المعلول. این عبارت من با توضیح بدم، بعد تحلیل بودنش هم بیان کنم. دو تا مطلب اینجا لازمه. یکی اصل عبارت با توضیح داده بشه، لأن العلم هو المعلول مثلا یعنی چی. بعدم ببینیم چطور این علت شد ولی حرف قبلی. هر دو مطلبش باید گفته بشه، این جمله جمله سختیه. علم به شجر، الان من میخوام توضیح دارم که معنی این حرف چیه. علم به شجر یعنی صورت علمی شجر، همون شجر است، یعنی همون شجر معلوم است. دقت کنید، همین من عبارت رو با مثال بیان کردم. علم به شجر یعنی صورت علمی شجر، همان شجر است، یعنی همان شجر معلوم است. صورت علمی شجر با شجر معلوم چه فرقی داره؟ صورت علمی شجر با شجر معلوم فقط در لفظ فرق داره، ولی معنیش چیه؟ صورت علمی شجر رو شما بر چیزی تطبیق میکنید، شجر معلوم هم بر همون چیز تطبیق میکنید. شجر معلوم همون صورت علمی است، صورت علمی همون شجر معلوم. پس علم همان معلوم است، یعنی معلوم به ذات ها، نه معلوم به لبز. علم ما که اون شجر خارجی نیست، علم معلوم به لبز نیست، یعنی شجر خارجی که معلوم به لبز، اون که علم من نیست. علم ما همون معلوم به ذاته، یعنی علم ما همون صورت علم است. درسته دیگه؟ یعنی مطلب روشنیه، منطقه با این عبارت آمده یه خود آدم بزنش ناشناست. مطلب روشنیه. پس اصل مطلب روشن شده، ولی علت بودنش چرا؟
چون ماهیت شما ماهیت ممکنه پس اخصه.
بله؟
چون شجر هست، شجر ماهیت ممکنه هست و ماهیت ممکنه هست که اخصه
بود. بله، معلوم وقتی اخص بود، دقت کنید، معلوم وقتی اخص بود. الان معلوم چیه؟ یه معلوم به لفظ داریم شجره، یه معلوم به ذات داریم صورت علمی است. خداوند میخواد این صورت علمی را از شجر بگیره، درست؟ شجر معلوله، معلومه بالعرض و معلوله. از این معلول میخواد صورت علمی بگیره، یعنی صورت علمیه رو این معلول میخواد افاظه کنه. صورت علمی هم میشه معلول و میشه اخص وجوده. حالا این اخص، این معلوم که صورت علمی است، همون علمه. پس اگه معلوم اخص شد، علم هم اخص میشه دیگه، روشنه دیگه. معلوم همون علمه، معلوم هم که همین صورت علمی است و معلوله و اخصه، از معلول گرفت میشه، پس اخص وجودنه. اگر این معلوم اخص وجودنه، علمم که این همینه، اونم اخص وجودن میشه. بعد علمی که اخص وجودنه میخواد مال خدا بشه، عین خدا بشه، عین ذات خدا بشه. خوب خدا میشه اخص وجودن، اشرف میشه اخص. روشن شد چی شد؟ عبارت یه مقدار از کنه دقیق و سخت بود. اصل مطلبش روشنه که علم همون معلومه، یعنی علم همون معلومه به ذاته، یعنی علم همون صورت علمی است. این مطلب روشنه. اما علت بودنش برای بحث، بیانش اینه. اون معلومه بالعرض علته، اشتباه گفتم علته، معلوله. معلومه بالعرض یعنی شجر خارجی معلول خداست. صورت علمی هم میخواد از این معلول گرفته بشه، پس صورت علمی میشه معلول. تازه معلول و معلول، تازه معلول و معلول. این صورت علمیه که عین علمه. اگر صورت علمیه که معلوم است اخص است، علم هم اخص میشه. خب این علم هم که این ذات خداست، ذات خدا اخص میشه، اشرف اخص شد. ولم ینفوه من جهت انه یعرف ذلک القلب به علم اشرف. این ضمیر ینفو لم ینفوه برمیگرده به ان یعرف غیره، که به تعبیر مصدر میگه، یعنی معرفت غیر رو نفع نکردند اگر به این صورت باشد. معرفت غیر رو اگر به اون صورتی باشد، من الجهت التی به ها ذلک الغیر اخص وجودن باشه، نفع کردند. ولی اگر به جهت دیگر باشد، یعنی به جهت علم اشرف باشد که علم فعلیش، نفع نکردند. ولم ینفوه، نفع نکردند همون ان یعرف غیره رو، یعنی معرفت غیر رو برای خدا نفع نکردن، از این جهت که خدا بشناسد این غیر رو به علمی که اشرف وجودن است، از علمی که نحن نعلم و به غیر. اون علمی که نحن نعلم و به غیر، اون علم، علم انفعالیه. اگر علمی اشرف از این علم برای خدا ثابت کنید، نفعش نمی کنند، قبولش می کنند. پس علم ما علم انفعالیست. اگر برای خدا علمی اشرف از این علم انفعالی درست کنی، حشما نفش نمی کند. ولم ینفوه، یعنی معرفت غیر رو، از این جهت که خداوند می شناسد این غیر رو به علمی که اون علم اشرف وجودن است، از علمی که ما به توسط اون علم غیر رو می دانیم. اگر چنین علمی برای خدا نسبت به این غیر درست کنند، این علمو حکما نفع نمی کنند. بل واجبان ان نعلمه من هذه الجهت، من گمان می کنم بل واجبان ان یعلمه من هذه الجهت باشه. نعلمه خوب نیست، نسخه نگاه نشدم، علامت هم زدم که ببینم، یادم رفت. بل واجبان ان یعلمه، یعنی واجب است که خداوند بداند اون غیر را من هذه الجهت، یعنی از همین جهت اشرف، نه از اون جهت اخص. اون جهت اخص اصلا ممنوعه. لأن هل جهت التي من قبلها وجود الغیر ان، چون این علم علم فعلیه، با همین علم فعلی اون معلوم صادر میشه، پس واجب است خدا این چنین بداند، یعنی به صورت علم فعلی بداند تا اون معلول از این علم فعلی ساده شود. لأن هر جهت، یعنی این جهتی که اسم شما میذاریم علم فعلی، جهتی است که از ناحیه این جهت وجود غیر حاصل میشود انها از خداوند، یعنی علم فعلیه و وجود غیر رو همین علم فعلی تضمین میکنه. پس واجب است که این چنین علمی برای خدا باشد، نه اون چنین علمی که علم فعلی است. خب مطلب خیلی روشن بود، اما عبارت‌ها سنگین بود. شاید هم حق داشته عبارت اینطور بیاره، چون بالاخره باید مطلب رو بیان می‌کرد. ما از خارج می‌گفتیم علم انفعالی بر خدا ممنوعه و علم فعلی بر خدا واجبه، این خلاصه مطلب دیگه. ولی خب اینشون هم مطلب رو گفت، هم علت رو گفت، همه چی رو به در عبارت کوتاهش بیان کرد. و بالجمله و بل جمله لعلا، این لعلا مربوط به اون لعلا قبلی. چرا علم خدا انفعالی نیست؟ چرا نفی کردن علم انفعالی خدا را؟ یه لعلا بالا گفتیم و به جمله این لعلا رو پایین میگیم. چون نخواستن علم خدا با علم ما که علم انفعالیست شبیه باشه، بین علم ما و علم خدا فاصله زیاده، با هم مخالفت دارن، غایت المخالفه. وقت چطوری حق داریم علم خدا رو به علم خودمون یا علم خودمون رو به علم خدا تشبیه کنیم؟ اینا برای این که این تشبیه رخ نده گفتن علم خدا علم انفعالی نیست، نخواستن علم خدا رو شبیه علم ما کنن. علم ما انفعالیست، اگر علم خدا انفعالی میشد علم خدا شبیه علم ما میشد، اون غایت المخالفتی که بینشون بود از ما میرفت و شما نخواستن این وصف اتفاق بیفته، لذا علم انفعالی رو از خدا نفی کردن و بل جمله نفی کردن علم انفعالی رو از خداوند تا شبیه نشود علم او به علم ما، الذی یعنی علم مایی که در غایت مخالفت با علم اوست. تموم شد. الان دو قول در اینجا نقل کردیم، دو قول، یکی نفی یکی اثبات. نفی کردیم علم انفعالی رو، اثبات کردیم علم فعلی رو. قبلا هم یه دو قول دیگه هم گفته بودیم، یکی این که خدا عالم به ذاتشه، عالم به غیر نیست. وقت در عالم به غیر نیست، الان دیدید دو قول داشتیم، یکی این که هست یکی نیست. عالم به غیر، عالم به ذات گفتیم هست، عالم به غیر دو قول داشتیم، یکی گفت هست یکی گفت نیست. حالا ابن سینا میخواد جمع کنه، میخواد جمع کنه بین دو قول. مرحوم لاهیجی عبارت ابن رشد رو نقل کردن، همین قطعی که میبینید قبلش رو نیبردن، شاید در قبلش یه چیزایی وجود داشته که نیمده. ولی ما الان همین مقداری که هست در اختیارمونه، همین رو توضیح میدیم. ابن سینا خواسته بین قولین جمع کنه، جمعش به اینه، خدا فقط ذاتشو میدونه، ولی همین علم به ذات علم به غیر هم هست، یعنی علم فعلی به غیره نه علم انفعالی. اینطور نیست که خدا ذاتش را بداند و غیر را هم از طریق غیر بداند، بلکه فقط ذاتش را میداند و غیر را از طریق همین ذات میداند. یعنی یه علم بیشتر نیست، اون علم به ذاته. نه دو تا علم باشد، یکی علم به ذات یکی علم به غیری که از غیر گرفته میشه، چون علم به غیر اگه از ذات گرفته بشه همون علم به ذاته، دوتا دیگه نیست. علم به غیر اگر از ذات گرفته بشه همون علم به ذاته، دوتا نیست. در صورت دوتا می شود که علم به ذات مربوط به ذات باشه، علم به غیر هم از غیر گرفته بشه. ابن سینا این دوتا علم بودن قبول نمی کنه، که علم به ذات باشد و علم به غیر هم جدای از علم به ذات باشد، اینو قبول نمی کنه. چون لازمش اینه که علم به غیر به خاطر جدایی از علم ذات از ذات نیامده باشه، از غیر آمده باشه که میشه علم انفعالی. پس باید علم به ذات با علم به غیر یکی بشه، یک علم بیشتر نباشه. لذا ابن سینا اینطور میگه لا یعلم الا ذاته، فقط هم یه علم داری، لا یعلم الا ذاته، منتها علم به ذاتش علم به غیر هم هست، علم فعلی به غیره. این دیگه علم جدایی نیست که از غیر گرفته بشه. جمع بین قولین به این صورت شده.
حکمای قدیمی که به این ندارد یکی که یکی اون داره این دوتا جمع یعنی رزاق دست داریم رزاق نیست سطح سن نوازه سطح قابلات دوم خانه بیسینا عراض جمع این خواب یعنی نمایان فیضاده و نمویان و اشکاکوله ها بین این دوتا بول جمع کرد.
بله بله خوبی آدرس خوبی دادید. هرچندم همیشه این آدرس ها رو تو ذهنتون هست بگید. می فهمم صفحه 193 در پاراگراف دوم داشتیم صدق الحکیم ابن رشد فی ذلک لکن قال بعد دو خط بیان پایین تر ان ابن سینا اراد الجمع بین القول و انه لا یعلم غیر ذاته و انه یعلم الاشیاء کلها جمع کرده به انهو یعلمه ها من ذاتی لا من خارج. ولی عبارت خیلی خوبیه. در صفحه 193 بعد از اینکه حرفای ابن سینا تموم شد قبل از ورود در حرفای فارابی از ابن رشد مطلبی نقل شد که همین مطلبیست که الان میخوام بخونیم که ابن سینا بین قولین جمع کرده. اونجا هر دو قول هم آورده، یک قول اینه که لا یعلم و غیر ذاته، یک قول اینه که یعلم الاشیاء کلها، یک قول میگه فقط خدا ذاتش رو میداند، یک قول میگه اشیاء رو میداند. خب این دوتا قول رو با هم جمع کنیم اینه که خداوند اشیاء رو میداند منطقه از طریق این رو ذات. همینی که الان عرض کردم خداوند اشیاء رو عالم است از طریق این که ذاتش عالمه. پس لا یعلم الا ذاته، لا یعلم الا ذاته، و همین علم به ذات هم علم به غیره، نه علم به غیر از غیر گرفته بشه، از همین علم به ذات گرفته شده. خب خوبه در اینجا هم بنویسیم که در صفحه 193 گذشته آدرس خوبی بود که دادید. بله فابن سینا انما رام ان یجمع بین القولین، بین القولین، بین القول غلطه. نسخه ما قول داره، نسخه چاپی قدیم هم قول داره، نسخه خطی قول داره، نسخه خطی که در اختیار من قول داره، منتها زیرش که به زحمت خونده میشه یه دونه یه و نون اضافه کرده، لام بزرگ نوشته یه دونه یه و نون اضافه کرده، خیلی به سختی خونده میشه قوله اینه، ولی خب تصحیحش کرده و همون درسته. بله قوله اینه، اصلا باید اینجا قوله این باشه، چون یجمع بین القول به انه، خب بین دو تا عدل داره دیگه، باید بگه بین القول به انه و القول به انه، باز پشتش دو تا بیاره نمیاره، دو تا قول نمیاد، پس باید این قول رو تبدیل کنید به قول، غیر از این عبارت اصلا درست نمیشه. فا ابن سینا انما رامه، رامه یعنی قصده، قصده ان یجمع بین قولین به انهو، این به انهو جمعیست که ابن سینا کرده، قولن دیگه توضیح نمیده چیست. قولن همونیست که تو صفحه 193 خوندیم، یک قول این بود که خدا ذاتش را میداند، یک قول این بود که غیرش را میداند، ذاتش را میداند غیرش را میداند، این دوتا رو به هم جمع کرده گفته فقط یه علم داره به ذاتش که تو این علم به ذاتش علم به غیرم هست، علم به غیر جدا نکرده، علم به غیر انفعالی قرار نداده، گرفته شده از معلول قرار نداده. فابن سینا انما رام ان یجمع بین القولین و انهو، و انهو طریق جمعه، و انهو یعنی خداوند لا یعلم الا ذاته و یعلم سائر الموجودات را منتها به علم اشرف مما یعلمها به الانسان، علمی که اشرف باشد از اون علمی که یعلم موجودات را به اون علم انسان.
Yeah, you know.
اونجا دو تاست، صفحه 193 دو تا قوله، به انه و انه، درست قوله تشار نکردی ولی به انه و انه، اونجا دو تا انه نداریم. دو تا نیستا، به انه لا یعلم الا ذاته و انه نداریم، نداریم دیگه، و یعلم حتی برون لا یعلمه، حتی برون لا یعلمه، جور در نمیاد. قوله این باید باشه نسخه خطی هم اصلاح شده، پیداست بیجهت اصلاح نکرده. از کان از آلک العلم هو ذاته، یعنی این علم به غیر ذات خداست، پس باید وجه اشرف باشه. این از کانه دلیل اشرفیته. خب از کان ذلک العلم، ذلک العلم یعنی علمی که به سایر موجودات داره، یا همون علمی که به ذات دارد که به سایر موجودات نیز هست، فرق نمی کنه. زمین به هر کدوم بگردونی، اسم اشاره مشهور به هر کدوم بگیرید. از کان ذلک العلم، ذلک العلم یعنی علم به ذاتش یا علم به سایر موجوداتش، همون ذاتشه، پس باید اشرف باشد. ذالک العلم ذاتشه، پس باید اشرف باشد، که این دلیل برای اشرفیته. نه ذالک العلم یعنی علم اشرف، میخواد نتیجه بگیر اشرف بودنه. چرا باید اشرف باشد؟ زیرا ذالک العلم ذات خداست، پس باید اشرف باشد، چون ذاتش اشرفه، پس علمش هم باید اشرف باشه. کدوم علمش؟ علم به ذاتش که در این علم به ذات بودن علم به غیره، یا بگید علم به غیر. خب این مطلب تموم شد. تموم نشده، من میخوام بگیدن مطلبی رو عرض کنم. چرا فا ابن سینا با فا گفت؟ چرا فای تفریه آورد؟ جمع دقت کنید، جمعی که ابن سینا کرده همون مطلبی است که خود ایشون در قبل گفت، خود ابن رشد در قبل گفت. بعد با فا میاره، میگه اونی که من گفتم حرف ابن سیناست، پس ابن سینا جمع کرده، یعنی همین حرف من گفته، همین حرفی که من گفتم. این مطلب تفریه بر گذشته است، گذشته همین حرف ابن سینا بود، الان هم داره همون حرف ابن سینا تکرار میکنه. پس یاد داره که این مطلب رو از مطلب قبلی استخراج کنه به شرطه، لذا با فا آورده. فذلک بینا من قوله، این جمعی که کرده از قولش روشن می شود. ذلک رو برگردونم به جمع که از یجمع رو فهمیده می شود. میتونید ذالکه رو برگردونید به این تعلیل، از کان ذالکه العلم هو و ذاته، ذالکه این علت از قول ابن سینا روشن میشه. ان علمه به نفسه و به غیره، واو افتاده باید اضافه کنید، ان علمه به نفسه و به غیره بل به جمعی رشا هو و ذاته، این همون تعلیله. ازا ذالک رو میتونید اشاره بگیریم به تعلیل، میتونید هم اشاره بگیریم به جمع. این جمع یا این تعلیلی که برای جمع آورده از قولش روشن میشود که گفت ان علم خدا به نفسه یعنی به ذاتی و به غیره اگر غیر رو یکی حساب کنید، بل به جمعی الاشیاء اگر همه غیرها رو حساب کنید، علم خدا به خودش و غیرش هو و ذاته، همون ذاتشه. پس بنابراین یک علم دارد و اون علم به ذاتش. ذالک رو برگردوندم به جمع، دارم اینطوری معنی میکنم، اشاره داریم ذالک، یعنی این جمعی که کرده، از قولش روشن می شود که میگوید علم به ذاتش و غیرش همون ذاتشه، پس یه علم بیشتر نیست. ابن سینا در جمع همینو گفت، گفت یه علم به ذاته که در این علم به ذات بودن علم غیرم هست. و این کان لم یشرح هذا المعنا کما شرحناه. منظور ابن سینا همینه، همین جمعه، این جمع از قولش ظاهر می شود ولو کامل شرح نداده. اگر کامل شرح می داد مشخص بود که چی داره میگه. ما تا کامل شرحش دادیم. و این کان این ابن سینا لم یشرح این معنا رو کما شرحناه، ما شرح دادیم و شرح نداد. بعد میگه که این قول قول ابن سینا تنها نیست، قول همه است. و هو قول، یعنی این قولی که ابن سینا گفته که جمع بین قولین از توش در میاد، قول همه فلاسفه است به صراحت، یا اگر تصریحی نیست لازم ان قول جمعیهم، اول لازم ان قول جمعیهم، قول جمعیهم نه قولهی. ان لازم ان قولهی درست نیست، ان لازم ان قول جمعیه. حتی نسخه چاپی هم قول داشت، خطی که بماند نسخه چاپی هم قول داشت. این کتاب ما غلط نوشته. و هو قول جمعی الفلاسفه، یعنی قول ابن سینا و این جمعی که ابن سینا انجام داده، قول همه فلاسفه است، یا لازم است، لازم می آید از قول جمعی فلاسفه ولو تصریحی نکردند، ولی از قولشون لازم میاد. خب مطلب تموم شد. ثم قال فی موزن آخر، مطلب بعدیش که انشالله جلسه آینده باید بخونیمش، مطلب آسونیم هست. تا اینجا اگه یه خورده مطالب سخت بود، حالا دیگه توی آسونش میفتیم انشالله.